بسم الله الرحمن الرحیم. ما این حدیث اخلاقی که امروز میگم یه بارم گفتیم قدیما، اما چون مهمه و نکته های تازه داره من تکرارش کردم. حدیث شماره 256 در نهج الفصاحه فرمود: اربعون لا يدخل بيتا واحدة منها إلا خرب ولم يأمر بالبركة: الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا. چهار تا بله رذیله اخلاقی است که در هر بیتی وارد بشود اون بیت رو خراب میکنه و برکت از اونجا میره. اولش خیانت، دومی سرقت، سوم شرب خمر، چهارم اعمال منافی عفت. اما خیانت دو رقم ممکنه: اهل بیت به یکدیگر خیانت کنن، یا به دیگران خیانت کنن، یا دیگران به اونها خیانت کنن. اینا همش خیانتی است که وارد اون بیت میشه. خیانت پاش باز بشه به هر صورتی باشه باعث خرابی میشه. پیغمبر میفهمند ولو واحدتون منها، یکیشم بیاد در بیت همون باعث تخریب میشه. و دومی هم از سرقته.
خیانت و معنیش یعنی چی؟
خیانت معنیش این است در امانات یکدیگر رعایت امانت نکنه،
یعنی از اعتماد طرف مقابل
این امانت اون رو از بین ببره، او امانت این از بین ببره. امانت مردم اینجا باشه خیانت درش بشه، امانت اینجا جای دیگر باشه خیانت درش بشه. بالاخره انواع خیانت ها باعث می شود که اون بیت خراب بشه و برکت از اونجا بره. و دومیش هم سرقت بود، اهل بیت از یکدیگر سرقت کنند یا نه اهل بیت از بیرون سرقت کنند و بیارن وارد خانه کنند. کدام اینا؟ یا هر دو؟ هر دو، سرقت داخلی یا خارجی، باعث می شود که اون خانه خراب بشه و عمران آبادی پیدا نکن. شرب الخمر
هر دو رو استفاده کردی؟
هر دو رو میگیره. شرب الخمر اگر شرب خمر رواج پیدا کنه، خب این باعث می شود که عقل و هوش اینها ضایع بشه و اون وقت دست به کارهایی بزنن که اون کارها خلاف باشه. بلت این که در حالت مستی همه رقم ممکن است کاری از انسان سر بزنه. تو اون شعر داره که مست بودم اگر کار خلافی کردم، این کار خلاف فراوان کنن مستانا، مستان کار خلاف زیاد میکنن. بنابراین این مستی باعث میشود که پایه‌های اعتماد در اون خانه متزلزل بشه و ویران بشه. زنا نعوذ بالله در داخل خانه باشه، از خارج به اون خانه بیاد، از اون خانه به خارج بره. فرحال این چارتا یه دونشم در خانه وارد بشود کافیست برای خرابی اون خانه و برچیده شدن برکت از اونجا. اربعون لا یدخل بیتن واحدتون منها الا خربه ولم یأمر بالبرکه، الخیانت و سرقت و شرب الخمر و الزنا. نعوذ بالله. و اما بحثمون راجع به شیوه اجتهاد چند نکته مهم ازش باقی مونده و اون این است: ادله‌ای که اهل سنت دارن قیاس، استحسان، سد ذرایه، مصالح مرسله، اجتهاد، اینها یک سلسله ادله دارن. چطور اینا سراغ این ادله رفتن؟ ما در جای خودش گفتیم اینها چون اهل بیت رها کردن، کتاب الله و سنتی، دستشون خالی شد از اخبار نصوص، ناچار شدن برن ظن و حجت بدانن و به سراغ قیاس استحسان و امثال زادک برن. نقل میکنن از ابو حنیفه که گفته من فقط 25 روایت دستم هست در تمام احکام. 25 روایت، آیا میشه فقه با 25 روایت ساخت؟ امکان نداره. بنابراین ناچار شدن اصل حجیت ظن و جلو کشیدن. در واقع همون انسداد باب علم کار اینها که دیدن نمیشه، باید برن منابع دیگری برای احکام پیدا کنن. یکی از اونها قیاس. حکمی در جایی هست شبیه شما در جایی دیگر بکیم. قیاس چرا حجته؟ برای اینکه جنبه ظنی داره و چون جنبه ظنی داره ظن رو هم که حجت بدانیم پس قیاس حجت. استحسان این است یه چیزی رو خوب بشمرند، یعنی حساب میکنی میگه اگر ما این نبیز رو حرام بدانیم مستحسنه، پس خمر که حرامه نبیز رو هم ما حرام میدانیم برای این که مصالحی داره. استحسان این از این سلسله مصالح فکر کنن و بر اساس اون مصالح حکم کنن. سد ذرایه چیه؟ سد ذرایه اونجاییست که اگر حکم رو مطلق بگن سوء استفاده میشه. مثلا موقوفه رو اجاره کنن 90 سال، این سوء استفاده ازش میشه. سد ذرایه میگه 3 سال و لذا اینا رفتن در موقوفات به حد معینی قانع شدن 3 سال مثلا برند و در اون 3 سال بعد تجدید کنن به قیمت روز، اما اون 90 سال به قیمت امروز برای 90 سال آینده اصلا معنا نداره. سد ذرایه، ذرایه یعنی وسائل سوء استفاده.
ما در حالا به مثال
ما وسائل سوء استفاده رو جلوش بگیم.
در مثال کاری نداره، ولی از شبیهش در فقه شیعه نداریم.
نه،
فقیه گاهی وقتا میبینه سوء استفاده میشه از این فتوایی که میخواد بده به نحو دیگر مثلا.
خب اون نه به عنوان یه اصل کلی، در بعضی جا ممکنه فقیه ما هم این کار بکنه جلو سوء استفاده رو بگیره.
در واقع حکومتیه مثلا.
بله، کما این که ما در وقت میگیم، میگیم 3 سال بیشتر نباشه، اونم به قیمت روز باید باشد.
چون مصلحت موقوفه رو در نظر گرفت، این مصلحت وقفه.
بله اینا مصلحته، اما مصالح مرسله چیه؟ یعنی حساب میکنن که مصلحت این است که در اینجا این حکم باشه، مصلحت این است فلان چیز حرام باشه، مصلحت این است که فلان چیز حلال باشه. و اما اجتهاد، اینجا یه نکته مهمی هست در اجتهاد. اجتهادی که ما میگیم با اجتهادی که اهل سنت میگن خیلی فرق میکنه. اجتهاد ما تلاش است از روی ادله حکم بیرون بیاریم، اونا ادله نیست که حکم بیرون بیارن، میان یه سلسله مصلحت و مفسده رو فکر میکنن، بعد مجتهد یعنی جعل قانون میکنه. اونا اجتهادشون جعل قانونه، ما جعل قانون نمی کنیم، اونا جعل قانون میکنن. و لذا مجتهدین اونها در واقع شارعین هستند، تشریع کنندگان هستند، اسمش اجتهاد گذاشتن.
گویا مساوی قیاس به کار میبرن کلمه اجتهاد.
بله
مساوی قیاس به کار، به معنی قیاس.
گاهی مساوی قیاس، گاهی هم مساوی قیاس نیست. یعنی خلاصه میان جعل قانون و جعل حکم میکنن با ملاحظه مصالح و مفاسدی که در نظر دارند، نه این است که دلیل شرعی دلالت کرده باشد. بنابراین اجتهاد اونها یعنی تشریع حکم، اجتهاد ما یعنی استنباط از ادله. استنباط از ادله کجا و تشریع حکم کجا؟ بنابراین اگر دیدیم میگن اونا اجتهاد قائلن، شما اجتهاد قائلید، باید بدونیم که این دوتا اجتهاد خیلی با هم فرق داره. ما اجتهاد اون از ادله شرعی است، اونا اجتهادشون از زنون خودشونه.
همیشه هم اونا جعل حکم نمی کنن، هم اجتهاد بنا اجتهاد ما دارن.
بله ولی اجتهادی دارن که به معنی تشریع حکمه.
همیشه تشریع حکم نیست،
همیشه نه، اجتهادی دارن که به این معناست. بله
آقای، مثل که تو درس یه دفعه فرمودید که فتاوای اهل سنت قرینه منفصله است بر به اصطلاح استنباط ما. مثلا
چیه؟
قرینه منفصله است.
آره
در مقام استنباط، مثل که از آیات الله بروجردی هم نقل کردید.
بله در حال ما با اونا در مسئله اجتهاد زمین تا آسمان تفاوت داریم، نباید اشتباه بکنیم. البته اونا اجتهاد معنی استنباط از ادلم دارن، ولی اجتهاد معنی جعل قانونم، فقیه جعل قانون کنه، اینم دارن، چیزی که ما قائل بهش نیستیم
بر اساس نظریه تصویب.
بله و این حکمم خداوند این حکم رو امضا میکنه که حضرت امیر سلام الله علیه در مذمت این اجتهاد می فرماید اینا کأن خدا را تابع احکام خودشون می دانند، احکام می کنند و بعد خدا اون رو تصویب بکنه. بیان خیلی خوبی داره حضرت امیر در باره این اجتهاد که نشان میده اجتهاد اونا همین است که من میگم اجتهاد مهم. بنابراین این تفاوت رو هم ما در روش اجتهادیمون با اونها داریم. تمام؟ بله دیگه چیزی از اون روش
ارتباطی به روش اجتهادی شما داره؟ این تفاوت روش اجتهادیش
همینه،
سنت
همینه. میخوام بگیم روش اجتهادی ما با روش اجتهادی اونا متفاوته،
اختصاص به حضرت عالی نداره.
نداره، مگر من اینا که گفتم همش اختصاص به من داره؟
خب
اینا که گفتیم خیلیش اختصاص به من داشت، خیلی هم نداشت، دیگران هم دارن. آنچه در اجماع گفتیم دیگران هم همون در اجماع میگن. مثلا و اما مرتبت و ثانیه اوامر و نواهی لسانن. امام در تحریر اینطوری می نویسه: لو علم ان المقصود لا یحصل بالمرتبت الاولا، به مرتبه اولا که قلبی باشه حاصل نمیشه، یجب الانتقال الى الثانیه مع احتمال تأثیر. عرض بنده این است، ما اول باید اصل وجود به مرتبه دوم رو ثابت کنیم، بعد بریم سراغ شرایطش. من دیدم همه بزرگان رفتن سراغ شرایطش، الاسهل و فالاسهل، الاقل و فالاقل. حسن از اول رفتن این که به چه دلیل این لسانی واجبه، اینو ارسلوه و ارسال المسلمات. فقط کسی رو که دیدیم دربارش صحبت کرده، من بیش از این ندیدم، مرحوم صاحب جواهره، در جلد 21 صفحه 377 میگه: من هنا کان المتجه للمصنف والفاضل فی تفسیره بذالک. مع ترک اطلاق وجوبه و ذالک لکونه هین ازن کل مرتبت ثانیت و ثالثه و هی الانکار باللسان و بالید. اینجا شاهد منه: اللتین لا خلاف فی اشتراطه ما به ما سمید کما لا خلاف فی وجوبه ما ایزن. فقط ایشون داره که لا خلاف فی وجوبه ما ایزن. دیگران نگاه کردیم ادعای اجماعی مثل صاحب جواهر ندیدیم. خب ما باید خودمون ادله رو ببینیم. ما در اینجا با سه تا دلیل میتوانیم ثابت کنیم که این مرتبه ثانیه واجبه. دلیل اول اطلاقات امر به معروف و نهی از منکره. اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر میگه خب این هم مصداق امر به معروفه، مصداق نهی از منکره، چرا واجب نباشه؟
مرتبهش رو ثابت نمیکنه.
نه، فقط اصل وجوب رو ثابت میکنه. و دومم روایات زیادی داشتیم که مراتب سگانه رو بیان میکرد. اون روایات کافی برای اثبات این مطلب. سه مرحله داره: قلب و لسان و ید. تو کثیری از روایات بود که ما متن روایات رو براتون خوندیم،
ولی ترتیب
رو
ثابت
نمی کرد. نه، صحبت ترتیب نیه، اصل وجوب اینها رو ما میگیم. میگیم چرا اینا اولا اصل وجوب این مرحله رو ثابت نکردن، بعد برن شرایطش. از اول رفتن سراغ شرایط، درست نیست. اصل وجوبش ثابت کنید، مسلمه بگید اجماعیه، مشهوره بگید مشهوره، روایت داره بگید روایت داره. بالاخره پاش یه جا بند باشه. اوامر و نواهی لسانی باید ثابت باشه که این جزء واجباتی. حالا مرحله دوم، مرحله اول شرایط اینا بمانه، اصل وجوب ما میخواییم به این وسیله.
بعضی از روایات داره که کلمه لسان داره، یعنی مرحله رو ثابت میکنه.
بله،
اگر نبودم آیا کلمه امر و نهی انصراف به لسانی؟
چرا اطلاق؟
خود وقتی امر رو نمی
اطلاق همه اینا رو میگیره،
زبانی
اطلاق هم زبانی رو میگیره، عملی هم میگیره، قلبی رو میگیره، قلبی به معنایی که ایشون ذکر کردن.
این که از همه واضح تره زبونه، قلب و عمل اینا این مقداری خفا داره.
به هر حال ما نمیتون میگیم این واجب تره اون واجب تره، به هر حال این سه مرحله در روایات تصریح شده، منهای روایات اطلاقات هم شامل میشه، منهای اینها دلیل عقل هم هست. عقل میگه منکر نباید باشه و با زبان شما میتونید جلو منکر رو بگیرید، بنابراین عقل رو حاکم بکنیم در اینجا.
اجماع هم که هست تو دلیل چهارم.
بله اجماع هم هست و
ولی اجماع مدرکیه در این سن.
بله ولی بالاخره مسئله ارسلوه و ارسال المسلمات، المسئله الاولى لو علم ان المقصود لا يحصل بالمرتبه الاولى يجب الانتقال الى الثانيه مع احتمال التعصيب. خب این قیدی که ایشون زده، علم به این که مرتبه اولا حاصل نمیشه، اما اگر علم به مرتبه اولا میشه مرتبه ثانیه میشه، آیا اینجا هم ترتیب لازمه؟ هم مرتبه اولا هم مرتبه ثانیه با هر دو مرتبه حاصل میشه. فعلا هزا ما نمیتوانیم بگیم ترتیبی هست و با ترتیب باید بیام جلو، نه، اگر هر دو مؤثره هر دو واجبه، بگیم الاول بالقلب، الثانی باللسان، الثالث بالید، یه همچین چیزی از روایات در نمیاد.
سیره یا غلا ولی اینه دیگه، تا زمانی که با زبان میتونن برطرف بکنن سراغیت نمیرن،
ولی واجبه، لازمه، اگر راهای دیگر هم مساوی این باشه، هر دو مساوی هم باشه، خب ما هر دو رو کافی میدونیم. چطور ایشون میگن اگر مرتبه اولا حاصل نمیشه باید بیم به مرتبه ثانیه، اگر مرتبه اولا هم حاصل میشه مرتبه ثانیه هم حاصل میشه، ما به هر دو مرحله میریم، قید نداره، چرا ما مقید کنیم؟ خب هذا تمام الكلام در این مسئله اولا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
الله.